میدونی؟ آدم بودن کار راحتی نیست، مخصوصا در مقایسه با حیوانات. چون ما به دنیا میاییم و کسی به همون یه راه مشخص نشون نمیده. پدر و مادرمون شاید یکم راهنماییمون کنن یا اساتید دانشگاه و منتورامون، ولی در نهایت خودمون باید مسیرمون رو پیدا کنیم. هیچ فرمول جادویی وجود نداره که یه شبه بهش برسیم. ماها معمولا دنبال راه حلای سریع و فوری هستیم، ولی این یکی از اون چیزاییه که به زمان و تلاش نیاز داره. پس اگه حس میکنی هنوز هدفتو پیدا نکردی، بدون که طبیعیه. DNA تو کل تاریخ هستی از میلیاردها سال پیش تا حالا هیچ وقت تکرار نشده و هیچ وقت هم دوباره تکرار نخواهد شد. همه تجربه های دوران کودکیت، تعاملاتت با پدر مادرت و هر چیزی که توی اون سالهای اول زندگی دیدی و حس کردی، فقط و فقط مال توه. تو یه نسخه تکرار نشدنی هستی. وقتی رسالت زندگی تو پیدا کنی، همه چی برات روشن میشه. نه اینکه دقیقاً بدونی قراره تو 28 سالگی چه شغلی داشته باشی. نه، اینجوری نیست. بلکه یه حس جهتگیری بهت میده. مشکل دنیای امروز اینه که بیشتر آدما اصلاً حواسشون به خودشون نیست. تو دیگه توی ذهن خودت نیستی. اون صداها رو نمیشنوی. دیگه نمیفهمی که چی رو دوست داری، چی برات لذت بخشه. چون همونطور که گفتم، کلی حواس پرتی دیگه دور و برت هست و همیشه حواست به اینه که بقیه چی دوست دارن، نه خودت. چون میزان ناامیدی و استراب در واقع نشونه است که باید بهش توجه کنی. اونا دارن بهت میگن که این مسیر مناسب تو نیست، داری وقت تو تلف میکنی. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 13 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. امروز اولین اپیزود سال جدیده و عیدتون بازم مبارک. از حمایت‌هاتون تو سال گذشته ممنونم. چه کسانی که سخاوتمندانه از جلاکست حمایت مالی کردن و چه عزیزانی که جلاکست رو با دیگران به اشتراک گذاشتن و در پلتفرم‌های مختلف برام کامنت گذاشتن. حمایت‌هاتون برام خیلی معنا داره و خلاصه که ذوقی چنان ندارد بی شما پادکست ساختن. اینم بگم، یه تبریکی که خیلی بهم چسبید از صفحه دکتر محمود مقدسی بود و خلاصش این بود که براتون سالی پر از امنیت آرزو میکنم. امنیت عاطفی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و فرهنگی. واقعا بهترین چیز همینه. اپیزود 13 جلاکست در هفته 3 فروردین ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای این کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. خب، تو این اپیزود و چند اپیزود بعدی جلاکست میخوام راجع به موضوع و پادکستی بگم که یکی از دلایل من برای شروع این کار بود. یادمه وقتی این قسمت از پادکست هیوبرمن لب با رابرت گرین رو گوش میکردم که طبق معمول خیلی هم طولانی بود، انقدر برام رهایی بخش و کمک کننده بود که هی دوست داشتم راجع بهش با همه حرف بزنم. حالا چرا؟ من خودم 2 ماه دیگه 39 سالم میشه و در تمام این سالها همش میدونستم تو مسیر درست نیستم، ولی باز اون اعتماد و جرأتی که الان دارم رو نداشتم. شاید اصلا این پادکست ماحصل این اعتمادی بود که بعد گوش دادن به این گفتگو پیدا کردم. اینکه واقعا آدم‌ها چطوری باید بفهمن آمدنشان بهره چه بوده. خلاصه که امیدوارم به کارتون بیاد و بدونین وقتی که تو این مسیر قرار بگیرین قطعا خیلی حال بهتری خواهید داشت. دیدم که میگم. اندرو هوبرمن که نیازی به معرفی نداره و قبلا هم بهش سر زدیم. در اپیزود 3 و 4 سلامت عضله اسکلتی و اپیزود 9 خواب گران. اینم بگم. این پادکست در دسامبر 2023 منتشر شده و تقریبا 2 سال پیش بهش گوش کردم. حالا مهمان برنامه کیه؟ رابرت گرین. بریم سراغ گفتگوی این دو عزیز، چون خود هیوبرمن خیلی خوب معرفی کرده رابرت گرین رو. اندرو هیوبرمن اینجوری آغاز میکنه: خوش اومدین به پادکست هیوبرمن لب، جایی که درباره علم و ابزارهای علمی که توی زندگی روزمره به درد میخورن صحبت میکنیم. من اندرو هیوبرمن هستم، استاد نوروبیولوژی و چشم پزشکی در دانشگاه استنفورد. مهمون امروزمون رابرت گرین هست. رابرت گرین نویسنده‌ایه که بیش از 5 کتاب پرفروش نوشته. تو پرانتز خیلی کتاباش زیاده، ولی این 5 تا جز معروف‌تریناش هستن. پرانتز بسته. از جمله 48 قانون قدرت، 48 Laws of Power، قوانین طبیعت انسانی، The Laws of Human Nature، و استادی، Mastery. دوره کارشناسیش رو توی دانشگاه کالیفرنیا برکلی و دانشگاه ویسکانسین مدیسون گذرونده. کتاب‌های رابرت گرین دلایل زیادی دارن که باعث میشن خاص و مهم باشن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که تعامل بین روانشناسی فردی (psychology of self), خودشناسی (self exploration) و روانشناسی روابط انسانی رو بررسی میکنه (psychology of human interaction). اون هم با استفاده از تاریخ و فرهنگ مدرن، اما به شکلی که به درد همه بخوره. All rooted in history and modern culture. اولین باری که با کارهای رابرت آشنا شدم، کتاب استادی رو خوندم، Mastery، که به نظرم یه راهنمای فوق‌العاده برای درک و دنبال کردن هدف زندگی محسوب میشه. هر وقت کسی ازم میپرسه چه کتابهایی رو پیشنهاد میدی، همیشه استادی توی 3 انتخاب اولمه. توی گفتگوی امروز کلی موضوع مختلف رو بررسی میکنیم. مثل چطور هدف زندگیمون رو پیدا کنیم، چجوری دنبالش بریم و بهش برسیم. همچنین درباره انتخاب شریک زندگی، روابط عاطفی و روابط دیگه هم حرف میزنیم. انگیزه، فوریت و چیزی که بهش زمین مرگ میگن، Death Ground، از بحث‌های دیگه ماست. شاید خبر داشته باشید که رابرت اخیراً یک سکته داشته و این سکته باعث یه سری محدودیت‌هایی براش شده. ولی در این حال بهش این فرصت رو داده که دوباره کشف کنه چطور بنویسه، ورزش کنه و در کل چطور با زندگی ارتباط برقرار کنه و به هدفش ادامه بده. مطمئنم که تا آخر این اپیزود کلی نکته جدید یاد میگیرین که بهتون کمک میکنه توی مسیر پیدا کردن هدفتون یا ادامه دادنش بهتر حرکت کنین. همینطور دید بهتری نسبت به رابطه با خودتون، دیگران و دنیای اطرافتون پیدا میکنین. توی پرانتز، اپیزود امروز به یه بخشی از این گفتگو میپردازیم و تو اپیزودهای بعدی هم به ادامش. پرانتز بسته. سال 2015 داشتم یه دوره آموزشی تو دانشگاه کالیفرنیا برای دانشجوهای لیسانس تدریس می‌کردم. یه دوره بزرگ با 450 دانشجو به اسم مدارهای عصبی در سلامت و بیماری. جلسه آخر رو اختصاص می‌دادم به پرسش و پاسخ درباره علم، مسیر شغلی، انتخاب‌های تحصیلی و آینده کاری. اون موقع متوجه شدم که خیلی از دانشجوها فقط در مورد علم سوال نداشتن، بلکه می‌خواستن بدونن چطور باید یاد بگیرن و اطلاعات به دست بیارن. برای همین هر سال 3 کتاب بهشون معرفی می‌کردم. یکی از اون 3 کتابی که همیشه معرفی می‌کردم کتاب استادی ماستری نوشته توبورد رابرت. دلیل این که من این کتاب رو معرفی می‌کردم این بود که این دانشجوها قرار بود به زودی وارد دنیای پیچیده بعد از دانشگاه بشن. برای من استادی یک کتاب کاملا متحول کننده بود، چون به هم یاد داد چطوری از بقیه یاد بگیرم، چطوری انتظار یه سری تعاملات خاص رو داشته باشم وقتی که خودم رو شاگرد یه منتور می کنم و برعکس، و درباره چیزایی صحبت می کرد که امروز هم بهشون می پردازیم. از جمله چطور اون حسه منحصر به فرد رو که توی همه ما هست پیدا کنیم، همونی که میتونه بهترین تصمیم‌های زندگیمون رو هدایت کنه. About identifying that unique seed that exists within all of us that can guide our best decisions. میخوام با یه تشکر ویژه شروع کنم. کتاب استادی کل زندگی منو تغییر داد. و تو خیلی از جنبه‌ها اگه این کتاب نبود، شاید این پادکست هم وجود نداشت، چون واقعا به هم نشون داد که همه ما یه هدف عمیق‌تر تو زندگی داریم و مهمتر از اون چطور باید این هدف رو پیدا کنیم. حالا که اینو گفتم میخوام ازت بپرسم، چون مطمئنم خیلی ها الان گوششون تیز شده، چطور میشه هدف زندگی رو پیدا کرد؟ میشه برامون توضیح بدی که چطور آدم میتونه هدفش رو پیدا کنه؟ و اینکه آیا اتفاقات دوران کودکی میتونن سرنخی باشن برای اینکه بفهمیم هدف هر کدوم از ما تو زندگی چیه؟ رابرت گرین هم در جواب میگه وای، از این معرفی فوق‌العاده‌ت ممنونم. راستش یکم سرخ شدم. داستانت عالی بود. میدونی؟ آدم بودن کار راحتی نیست، مخصوصا در مقایسه با حیوانات. چون ما به دنیا میاییم و کسی به همون یه راه مشخص نشون نمیده. پدر و مادرمون شاید یکم راهنماییمون کنن یا اساتید دانشگاه و منتورامون، ولی در نهایت خودمون باید مسیرمون رو پیدا کنیم. و این یه فرایند خیلی سخت و پیچیده است. صبح که از خواب بیدار میشی، اصلا نمیدونی قراره چیکار کنی. 12 تا مسیر مختلف جلوت هست و نمیدونی کدوم رو انتخاب کنی. این میتونه خیلی گیج کننده و حتی ترسناک باشه. ولی وقتی هدفت رو پیدا کنی، وقتی اون چیزی رو که من وظیفه زندگی لایف تاسک مینامم پیداش کنی، همه چی جهت پیدا میکنه. یه حس معنا و هدف به زندگیت میاد. انرژیت متمرکز میشه. دیگه حس سرگردونی و گم شدن نداری. البته اینطور نیست که فقط توی یه مسیر محدود گیر بیفتی. اصلا اینجوری نیست که زندگی بعد از پیدا کردن هدفت خسته کننده بشه یا فقط پر از چالش و مشکل باشه. در واقع برعکس. این یکی از هیجان انگیزترین اتفاقاییه که ممکنه تو زندگیت بیفته. چون دیگه اون حس گم شدن و بلا تکلیفی رو نداری. صبح که بیدار میشی، میدونی باید چی کار کنی. آدم ها ممکنه سر راهت قرار بگیرن، حواستو پرت کنن یا اعصابتو خورد کنن. ولی تو میتونی خیلی راحت همه اون چیزای اضافی رو حذف کنی. انگار یه رادار درونی داری. Internal radar که همیشه راه درست رو نشونت میده. من واقعا آرزو میکنم که همه بتونن این حس رادار درونی رو پیدا کنن. ولی میدونم که کار آسونی نیست. هیچ فرمول جادویی وجود نداره که یه شبه بهش برسی. ما هم معمولا دنبال راه حلای سریع و فوری هستیم. ولی این یکی از اون چیزاییه که به زمان و تلاش نیاز داره. پس اگه حس میکنی هنوز هدفتو پیدا نکردی، بدون که طبیعیه. اینجور نیست که بیام من تو 3 دقیقه به جواب قطعی بدم. نه، همچین چیزی امکان نداره. وقتی به دنیا اومدی، یه پدیده خاص بودی برای خودت. یا آدم منحصر به فرد. به دوران کودکی اشاره کردی و منم همیشه میگم که این نقطه شروع خیلی مهمیه. DNA تو کل تاریخ هستی از میلیاردها سال پیش تا حالا هیچ وقت تکرار نشده و هیچ وقت هم دوباره تکرار نخواهد شد. همه تجربه های دوران کودکیت، تعاملاتت با پدر مادرت و هر چیزی که توی اون سالهای اول زندگی دیدی و حس کردی فقط و فقط مال توه. تو یه نسخه تکرار نشدنی هستی و این همون چیزیه که قدرت تو رو میسازه. اگه این منحصر به فرد بودنت رو هدر بدی، یکی از بدترین کارهاییه که میتونی توی زندگیت انجام بدی. و اصل قدرت اینه که بتونی اون ویژگی‌های خاص خودت رو کشف کنی. اینکه بفهمی چی تو رو متفاوت می‌کنه و چطور میتونی ازش استفاده کنی توی مسیر شغلی و زندگی. برای همین همیشه به آدما میگم وقتی بچه‌ای، مثلا 4 یا 5 سالته یا حتی کوچیک‌تر، یه چیزی توی ذهنت هست که روانشناس معروف مازلو بهش میگفت صداهای درونی غریزی، impulse voices، یه صداهایی توی سرت که میگن من اینو دوست دارم، از این بدم میاد، این غذا رو دوست دارم، این کار مامانم رو دوست ندارم، دوست دارم بابام از این مسیر بیاد. تو توی این سن خیلی خوب میدونی چی دوست داری و چی دوست نداری و این صداهای درونی به یه شکل خاصی تو رو توی مسیر خاصی هدایت میکنن. و وقتی خیلی جوونی، این صداها فقط به علایق ساده محدود نمیشن، بلکه حتی به سمت علایق فکری و ذهنی هم هدایتت میکنن. یه کتابی هست که به همه پیشنهاد میکنم. کتاب چارچوب‌های ذهنی، Frames of Mind، نوشته هاروارد گاردنر که واقعاً برای من خیلی مفید بوده. تو این کتاب از چند نوع هوش مختلف حرف میزنه. مشکل ما اینه که فکر میکنیم هوش فقط همون چیزیه که به هوش تحصیلی فکری مربوطه. ولی در واقع انواع مختلفی از هوش وجود داره. 1. هوش کلامی زبانی، linguistic intelligence، توانایی درک و استفاده مؤثر از زبان شامل مهارت‌های گفتاری، نوشتاری و یادگیری زبان‌های جدید. 2. هوش منطقی ریاضی، logical mathematical intelligence، توانایی تحلیل منطقی مسائل، انجام محاسبات ریاضی و استدلال علمی. 3. هوش موسیقیایی، musical intelligence، مهارت در درک، ساخت و اجرای الگوهای موسیقیایی. 4. هوش جسمی حرکتی، bodily kinesthetic intelligence، توانایی استفاده از بدن برای بیان افکار و حل مسئله، مثل ورزشکارا، رقصنده ها یا جراح‌ها. 5. هوش فضایی، spatial intelligence، توانایی درک و دستکاری الگوهای فضایی، مثل معماران، نقاشان یا خلبانان. 6. هوش میان فردی، interpersonal intelligence، توانایی درک احساسات و انگیزه های دیگران و تعامل مؤثر با آنها. 7. هوش درون فردی، intrapersonal intelligence، توانایی خودآگاهی، درک عمیق احساسات و انگیزه های خود. گاردنر بعداً هوش طبیعتگرا، naturalistic intelligence، شناخت و طبقه بندی عناصر طبیعت مثل گیاهان و حیوانات رو هم اضافه کرده. ایده اصلی اینه که ذهن هر کسی به طور طبیعی به سمت یکی از اینا گرایش داره. البته ممکنه به 2 تا از اینا هم علاقه داشته باشی، ولی معمولاً یکی از اینا توی ذهنت غالب میشه. پرانتز باز، البته خود رابرت 5 نوع هوش رو گفت، ولی چون آقای گاردنر کامل ترش کرده، من اون نسخه کامل تر شده رو گفتم براتون. پرانتز بسته. انگار یه مسیر خاص توی مغزت هست که به یه جهت خاص کشیده شده. و اگه تو هم با این مسیر همراه بشی، میتونی بیشترین قدرت و توانایی خودت رو کشف کنی. پس اگه برگردی به دوران بچگی، وقتی 4 یا 5 ساله بودی، شاید بتونی یادت بیاری که اون موقع یه حسی درونت بوده، یه صدایی که تو رو به سمت یه چیز خاص سوق میداده. مثلا برای خود من، این حس همیشه به کلمات مربوط میشد. از وقتی 6 سالم بود، واقعاً به کلمات وسواس داشتم. حتی حروف توی کلمات رو با یه شیوه خاصی دوست داشتم، طوری که شاید یکم عجیب به نظر بیاد. مثلا کلمه ها رو برعکس هجا می کردم یا اونا رو تکه تکه می کردم و ازشون یه جور بازی درست می کردم. عاشق کلمه هایی بودم که از دو طرف یکسان خونده می شن یا اونایی که می تونستم باهاشون بازی کنم. پس من یه کشش خاصی به کلمات و زبان داشتم. یه چیزی که خیلی غریزی بود. بعضی ها هم مثل آلبرت انیشتین وقتی 4 سالش بود، پدرش بهش یه قطنما هدیه داد. اون کاملا محو این قطنما شده بود. اینکه یه نیروی نامرئی توی دنیا هست که این سوزن رو حرکت میده و از همون موقع عاشق کشف نیروهای نامرئی توی کائنات شد. استیو جابز رو در نظر بگیر. وقتی 7-8 سالش بود، توی برلینگیم کالیفرنیا با پدرش از جلوی یه مغازه رد شدن که چند تا وسیله تکنولوژیک پشت ویترینش بود. اون کاملا مجذوب طراحی این وسایل و لامپ‌های شیشه‌ایشون شده بود و همون لحظه بود که فهمید میخواد توی این مسیر بره. یا مثلا تایگر وودز، وقتی بچه بود، پدرش رو دید که توی گاراژ داره توپ گلف میزنه. اونقدر هیجان زده شده بود که جیغ میزد و نمیتونست آروم بگیره. میخواست حتما همون کار رو انجام بده. میتونم 1000 تا مثال دیگه هم بزنم. البته اینا آدم های معروفی هستن و پیدا کردن این لحظات خاص توی زندگیشون راحت تره. ولی میخوام بدونی که این حس تو زندگی همه ما وجود داره. حالا بریم جلوتر. تو 7 سالت میشه. کم کم بزرگتر میشی و دیگه اون صدای درونی رو مثل قبل نمیشنوی. جاشو میده به صدای معلم ها که بهت میگن تو توی این درس خوب نیستی، باید ریاضیت قوی تر بشه. بهت میگن که این علاقه ها فایده ای نداره، باید یه مسیر مشخص رو بری. پدر و مادرت هم میان وسط و میگن تو باید این رشته رو بخونی، این شغل رو انتخاب کنی. کم کم اون صداهای بیرونی صدای خودتو خاموش میکنن و هر چی سنت بالاتر میره این موضوع شدیدتر هم میشه. وقتی نوجوانی، دیگه مهمترین چیز نظر دوستاته. چی باحاله، چی خاص شده، بقیه چی کار میکنن و اینجوریه که اون صدای درونی کلن گم میشه و دیگه نمیدونی واقعا کی هستی. حالا میری دانشگاه. شاید یه رشته انتخاب کنی که به نظرت عملی تره یا پدر مادرت میخوان که بخونیش. شاید هم سرگردون باشی، ندونی دقیقا چی میخوای و بعد وارد دنیای کار میشی. بدون اون قطب‌نمای درونی که باید راهتو نشون بده و نتیجه کاملا گیج و سردرگم میشی. حالا باید چی کار کنم؟ کدوم مسیر رو برم؟ و یه جواب خیلی ساده به ذهنت میرسه. باید پول در بیارم. پس یه شغل انتخاب میکنی فقط بر اساس اینکه درآمد خوبی داره. البته همه آدم ها اینجوری تصمیم نمیگیرن. ولی خیلی ها همین مسیر رو میرن. و خب ما همه به پول نیاز داریم. این یه واقعیته. ولی اگه مسیرت رو فقط به خاطر پول انتخاب کنی، ممکنه یه جای اشتباهی گیر بیفتی. چون احساسات و علاقه واقعی توی اون مسیر نیست. نکته اینجاست. اگه اون گرایش درونی و علاقه اصلیت رو پیدا کنی، اون وقته که انرژی و انگیزه واقعی برای یادگیری و پیشرفت رو پیدا میکنی. اون وقت حتی کارهای سخت و خسته کننده هم برات جذاب میشه. چون داری تو مسیر درست حرکت میکنی. و یادگیری هم برات آسونتر میشه. چون قلباً درگیرشی. یه زمانی توی پاریس زندگی میکردم. یکم گیج بودم ولی عاشقش شده بودم و میخواستم اونجا زندگی کنم. یه دوست دختر فرانسوی هم داشتم. پس باید زبونشو هم یاد میگرفتم. و میتونم بهت بگم توی یک ماه بیشتر از 4 سالی که توی دانشگاه زبان خونده بودم یاد گرفتم. چرا؟ چون میخواستم. چون برام مهم بود. چون احساساتم درگیر بود. چون مجبور بودم زنده بمونم و فرانسوی یاد بگیرم. ولی بیشتر ما هیچ نیازی به یاد گرفتن به یه چیز خاص نداریم. نصف نیمه گوش میدیم. نصف نیمه یاد میگیریم. اما وقتی اون چیزی رو پیدا میکنی که واقعاً بهت وصل میشه، کاملاً تمرکز میکنی، احساست درگیر میشه و سرعت یادگیریت هم چند برابر میشه. پرانتز باز. بریم یه استراحت کنیم و دوباره برگردیم.
The thing is when you figure out that primal inclination, that grain that's inside of you, then you have the energy to be disciplined, to go through boring tasks, to learn. You learn at a faster rate because you're emotionally engaged. When you're emotionally engaged in a subject, the brain learns twice, three times, four times as fast as when you're not. I always give the example. In college, I studied foreign languages, which was kind of a passion of mine. For 3 or 4 years, I studied French, and then I went to Paris. And I couldn't speak a word. It was useless because it didn't teach me anything practical, right? I was totally confused. But I was in Paris and I loved it and I wanted to live there, right? And I had a girlfriend and I needed to speak French to her. And I can tell you in 1 month, I learned more than those 4 years of university because I wanted to, because I was engaged. My emotions were there. It was like I had to survive to learn French. So most of us, we don't have a need really to learn this subject. We're paying half attention. But when you find that thing that really connects to you, you're paying deep attention. Your emotions are engaged. You're learning at a much faster rate.
اندرو هوبرمن با یه سوال دیگه شروع میکنه. اگه سنمون بالاتر بره، چطور میتونیم اینو پیدا کنیم؟ رابرت هم در جواب میگه اگه 21 سالت باشه، کمک کردن بهت راحته. یه فرایند مشخص داره که میشه طی کرد. ولی وقتی 30 سالت شد و چند سال سرگردونی سخت‌تر میشه. ولی غیر ممکن نیست. راستشو بخوای، من تا 38-39 سالگی مسیرم رو پیدا نکرده بودم. پس هنوز امید هست. ولی وقتی 40 یا 50 سالت بشه، سخت‌تر و سخت‌تر میشه. و این خیلی ناراحت کننده است که اون استعداد و منحصر به فرد بودن تو هدر داده باشی. ولی من به آدما میگم که راه برگشت هست. یه جورایی مثل باستان شناسیه. باید بریم بگردیم، حفاری کنیم، دنبال اون نشونه های کودکیمون بگردیم. ببینیم چی به درد ما میخورده. وقتی رسالت زندگی تو پیدا کنی، همه چی برات روشن میشه. نه اینکه دقیقاً بدونی قراره تو 28 سالگی چه شغلی داشته باشی. نه، اینجوری نیست. بلکه یه حس جهتگیری بهت میده. میتونی چیزای مختلف رو امتحان کنی، تجربه کنی. میتونی توی دهه 20 زندگیت کلی چیز یاد بگیری. ولی حداقل یه چهارچوب کلی داری. به جای اینکه توی این همه سردرگمی، این همه آشفتگی، این همه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت گم بشی که هی با خودت بگی برم اینجا، برم اونجا، چیکار کنم؟ مثل یه آدمی که وسط دریا گیر کرده. ولی اگه هدف تو پیدا کنی، انگار یه قطب نما دستته که میگه این مسیر درسته، اینجا برو. اندرو هوبرمن اینجا وارد میشه و میگه وقتی اینا رو توضیح میدی، یه تصویری تو ذهنم شکل میگیره. تو گفتی حیوانات زیاد انعطاف ندارن تو اینکه کجا میتونن زندگی کنن. ولی ما آدما انگار پرت میشیم وسط یه محیط و باید راه خودمون رو پیدا کنیم. اینجا دارم از یه تشبیه استفاده میکنم. ما واقعا نمیدونیم که یه حیوان آبزییم یا یه حیوان خشکیزی، یه پرنده ایم یا حتی یه دوزیست. و اگه انتخاب اشتباهی کنیم، مثلا یه دوزیستی که بخواد پرواز کنه. البته احتمالاً تو دنیای حیوانا همچین چیزی هم داریم. نه تنها وقت تلف کردیم، بلکه احتمالاً کارمون تمومه. نمیخوام زیادی قضیه پیدا کردن هدف رو دراماتیک کنم، ولی واقعاً همین جوریه. در واقع شاید بشه اینجوری گفت که پیدا کردن هدف یعنی بفهمی آها، من یه دوزیستم، میتونم هم تو آب باشم هم بیرونش، در حالی که خیلی از موجودات دیگه فقط تا لب آب میتونن بیان، بیشتر از اون نمیتونن برن. روبرت هم جواب میده دقیقاً همینه، و این واقعاً خیلی باحاله، چون یه عالمه موجود دیگه مثل همین پرنده ها اصلا نمیتونن وارد آب بشن. اندرو هم دوباره وارد میشه و میگه آره، بعضیاشون ممکنه فقط روی سطح آب بمونن یا برن زیر آب، ولی نمیتونن کاری که من میکنم رو انجام بدن. پس فرایند خودشناسی یه جورایی مثل اینه که انتخاباتو محدود کنی و از بین کلی گزینه یه مسیر خاص رو پیدا کنی. برای من بعد از خوندن کتاب استادی یه سری احساسات قدیمی که تو بچگی داشتم یادم اومد. یه حس خیلی خاص که حتی توی بدنم هم میتونستم لمسش کنم. رابرت گرین هم میگه میشه برام توصیفش کنی؟ اندرو هم میگه حتما. البته بدون اینکه خیلی وارد جزئیات علاقه های خاص خودم بشم. ببین، من از بچگی عاشق طبیعت و حیوانات بودم. بیولوژی رو دوست داشتم. دنیای زنده برام جذاب بود. جای تعجبی هم نداره. ولی چیزی که منو خیلی جذب می کرد حرکات حیوانات بود. به خصوص ماهی ها. اولین باری که رفتم یه آکواریوم واقعی یا برای اولین بار غواصی کردم، انگار یه دنیا جلوی چشمم باز شد. واو! حتی الان که دارم توضیحش میدم یه حس خاص توی بدنم ایجاد میشه. انگار یه چیزی توی دست چپم شناور میشه. یه حس عجیب که بهم میگه یه کاری باید در موردش انجام بدم. فقط این نیست که دارم چیزایی رو تماشا میکنم که خوشحالم میکنن. یه حس فعال شدن درونم ایجاد میشه. یه چیزی که مجبورم یه کاری باهاش بکنم. و معمولاً این کار اینه که به همه بگم تا جایی که دیگه کسی نخواد گوش بده. ولی خیلی وقتا هم درباره شون فکر میکنم، طراحیشون میکنم و ازشون لذت میبرم. یه منبع لذت همیشگیه. و همین بذرها، همین علاقه ها، همراه با چیزای دیگه مثل طبیعت، حیوونا، بیولوژی، مخصوصا خود انسان و حتی سازماندهی اطلاعات، یه حس فوق‌العاده به من میده. یه جور اعتیاد. انگار یه چشمه بی‌پایان از زندگیه. و این حس دقیقاً همونه که من دنبالش بودم. سال 2015 وقتی داشتم اون دوره رو تدریس می‌کردم و عاشق اون درس بودم، ولی احساس می‌کردم تو مسیر علمیم یه چیز کمه. بعد کتاب استادی رو خوندم و فهمیدم که آره، من آزمایشگاه داری رو دوست دارم، عاشق تدریسم، ولی یه چیز دیگه هم توی وجودم هست. اون موقع حتی فکرشم نمی کردم که پادکست داشته باشم، ولی دنبال اون حس بودم. اون حس خاص که باید توی شکل‌های مختلفی تجربهش کنم. همین. همه ما دنبال این حس هستیم. اینکه بتونیم توی زندگیمون تا جایی که میشه این حس رو داشته باشیم. درسته؟ رابرت هم در جواب میگه کاملا درسته. چون چیزی که در موردش حرف میزنیم فقط یه موضوع فکری نیست. یه چیزیه که با تمام وجود حسش میکنی. فیزیکی، احساسی، درونی، بدنت حسش میکنه. وقتی مشغول اون کار میشی، انگار توی مسیر درستی شنا میکنی. همه چی روون پیش میره. همه چی جفت و جور میشه. اندرو هم میگه یه لذته. البته همه چیز که همیشه لذت بخش نیست. گاهی کارهای خسته کننده هم هست، لحظات کسالت بار، ولی چون یه ارتباط عمیق با اون مسیر داری میتونی از پسش بر بیای و ادامه بدی. رابرت هم میگه دقیقا همینه که من ازش حرف میزنم. برای منم همینه. عاشق کلمات بودم، ولی یه چیز دیگه هم بود که از بچگی ذهنم رو درگیر کرده بود. انسانهای اولیه. نمیدونم چرا، ولی یه وسواس خاص داشتم نسبت به اجدادمون. چطور از یه موجود ساده تو میلیون ها سال قبل رسیدیم به ماشین و تکنولوژی و این دنیای مدرن. حتی توی 8 سالگی یه داستان نوشتم از دید یه کرکس که داشت به اولین انسانهایی روی زمین نگاه میکرد. احتمالاً افتضاح بود، ولی خب حالا دارم یه کتاب جدید مینویسم و تمام تمرکزم روی انسانهای اولی است و حس میکنم دوباره بچه شدم. هیجان زدم، انگار برگشتم به اون حس قدیمی و اصیل خودم. اندرو میگه من خیلی خوشحالم چون کاملا میتونم با داستانت ارتباط برقرار کنم. تو به انواع مختلف از هوش یا طرز فکر اشاره کردی و من کاملا میدونم که بیشتر به سمت علایق فکری و ذهنی گرایش دارم. البته همونطور که گفتی اون هیجان و لذتی که حس میکنیم کاملا درونی و واقعیه. برای کسایی که چندان ذهنی و فکری نیستن اما مثلا از نظر حرکتی قوی هستن خیلی کنجکاوم بدونم چه حسی دارن. من چندان بی دست و پا نیستم ولی احساس نمی کنم که درک عمیقی از این نوع تجربه داشته باشم. مثلا یه شنونده پادکستم به هم گفت که اون به جای فکر کردن با کلمات احساسات رو تجربه می کنه. یعنی انگار افکارش ترکیبی از حسهای بدنی هستن. واسه اون تفکر فقط یه چیز ذهنی نیست بلکه از گردن به پایین اتفاق میفته که این برام خیلی جالب بود. این موضوع مطرح کردم چون همونطور که گفتی تعداد بی نهایتی از گرایش های مختلف توی انسان ها وجود داره که تحت تأثیر DNA و تجربیات شخصشون شکل میگیره. ولی چی باعث میشه که یه نفر در یه مسیر خاص قرار بگیره؟ یعنی همونطور که گفتی این موضوع بخشی از طبیعته، بخشی از DNA ماست. ما در موردش اینطوری حرف میزنیم، انگار یه چیز هیجان انگیز، شگفت انگیز یا لذت بخش وجود داره که ما رو به سمتش جذب میکنه. ولی آیا میتونه برعکس هم باشه؟ یعنی ممکنه کسی تو بچگی یه تجربه بدی از فضای فکری و ذهنی داشته باشه و بعد تصمیم بگیره که دیگه به سمت مسائل ذهنی نره. به جاش چیزایی رو دنبال کنه که از نظر بدنی خوشایندتره. و اصلا این مهمه که آدم هدفش رو از طریق چیزایی که دوست داره پیدا کنه یا از طریق چیزایی که ازشون بدش میاد؟ رابرت هم در جواب میگه بخش زیادی از هوش غیر کلامیه. ما بیشتر با تصاویر فکر میکنیم و خیلی تحت تأثیر احساسات دیگران قرار میگیریم. مثلا من میدونم که مادرم به تاریخ علاقه شدیدی داره و احتمالاً منم این علاقه رو ازش گرفته باشم. فکر نمی کنم که ژنی برای علاقه به تاریخ وجود داشته باشه، ولی مطمئناً تأثیر محیط خیلی مهمه. آدم کلی چیز از پدر مادرش یاد میگیره، پس همه چی به ژنتیک ربط نداره. ولی آره، چیزی که ازش بدت میاد میتونه تأثیر خیلی بزرگی بذاره. مشکلش اینه که اگه توی مدرسه، مثلا دوران ابتدایی، مجبورت کنن ریاضی یاد بگیری و ازش بدت بیاد، این میتونه باعث بشه کلن از یادگیری زده بشی. فکر کنی، من اصلا حوصله یاد گرفتن ندارم، حوصله نظم و انضباط هم ندارم. وقتی این حس ایجاد بشه، آدم دیگه نمیخواد چیزی رو یاد بگیره، چون براش تبدیل به یه تجربه دردناک و خسته کننده میشه. برای همین، خیلی مهمه که بچه ها از همون اول یه تجربه لذت بخش از یادگیری داشته باشن تا بفهمن از چی بدشون میاد و چرا. وقتی اینو بفهمن میتونن تصمیم بگیرن که برخلافش حرکت کنن. به جای اینکه بگن از یادگیری بدم میاد، از درس و تمرین کردن بدم میاد، از تلاش دوباره و دوباره خسته شدم، میتونن راه خودشونو پیدا کنن. مثلا اگه کسی از نظر فیزیکی قوی باشه و عاشق ورزش باشه، یه بخشی از اینو درک میکنم چون خودم ورزش رو دوست دارم. ولی ورزش هم تمرین زیاد میخواد. هیچ کس یه شبه توی چیزی عالی نمیشه. باید عاشقش باشی و براش زحمت بکشی. ولی اگه تجربت از ریاضی باعث بشه که کلن از یادگیری بدت بیاد، این حس میتونه به ورزش هم سرایت کنه. یعنی کلن از نظم و انضباط بدت بیاد. واسه همین خیلی مهمه که پدر مادر حداقل یه جرقه علاقه و عشق رو توی بچه ها ایجاد کنن. خود من وقتی دانشگاه رو تموم کردم و وارد کار شدم، مجبور شدم یه شغلی بگیرم. رفتم سراغ روزنامه نگاری. ازش متنفر بودم. از اینکه برای بقیه کار کنم، از سیاست‌های اداری، از آدم‌های متظاهر، از کیفیت پایین کار، از اینکه فقط پول درآوردن مهم بود، از همه چی بدم میومد. بعدش رفتم توی هالیوود کار کردم. از هالیوودم متنفر بودم. همین تجربه ها باعث شدن که مسیرم رو پیدا کنم. ولی نه فقط از روی نفرت. در کنارش یه علاقه واقعی و عمیق به نوشتن توی من وجود داشت که راهنمای اصلیم شد. اندرو اینجا وارد میشه و میگه حرفی که زدی یه نکته مهم رو نشون میده. انرژی و انگیزه میتونه هم از فشار و اجبار بیاد، هم از میل و علاقه. ما همیشه به سمت چیزهایی کشیده میشیم که احساساتمون رو درگیر کنن. از نظر علمی هم ثابت شده که مغز ما فقط وقتی تغییر میکنه که یه سری مواد شیمیایی خاص توی بدن و مغزمون ترشح بشن. و این فقط وقتی اتفاق میفته که یه چیزی واقعا برامون مهم و هیجان انگیز باشه. اگه هیچ چالشی نداشته باشی و راحت بتونی هر کاری که میخوای انجام بدی، خب مغزت چرا باید تغییر کنه؟ این ناآرامی و کشمکش درونی در واقع نشونه از مواد شیمیایی مغز که دارن میگن یه چیزایی تغییر کرده. آره، ممکنه مجبور بشی یه کار متفاوت انجام بدی. حتی خودت رو از نو برنامه ریزی کنی. و این تغییر میتونه هم از تجربیات مثبت بیاد، هم از تجربیات منفی. من شخصا روی این موضوع که انرژی چطور کار میکنه خیلی وسواس دارم. همه ما میخوایم انرژی و تمرکز بیشتری داشته باشیم. معمولا وقتی درباره انرژی حرف میزنیم، منظورمون انرژی کالریه. چی بخوریم، کی بخوریم، چقدر بخوابیم و این چیزا. ولی چیزی که تو داری دربارش حرف میزنی، انرژی عصبیه. یعنی اون درگیری ذهنی که همیشه آماده است، ولی برای فعال شدن به یه جور مغذی‌های تجربی نیاز داره. یه سری محرک‌های خاص که فراتر از تغذیه خوب هستن. تغذیه مهمه ولی کافی نیست. پس آیا میشه گفت چیزایی که تو بزرگسالی مثلا از 20 سالگی به بعد ما رو هیجان زده میکنن هنوزم میتونن راهنمایی باشن برای اینکه بفهمیم توی زندگیمون چه تصمیمایی بگیریم و هدفمون چیه؟ رابط هم در جواب میگه منظور دقیقاً چیه؟ چون یه سری چیزا هستن که زود آدمو هیجان زده میکنن، مثل سرگرمی ها یا چیزایی که باعث میشن آدم استرسش رو کم کنه و سریع حس خوب بگیره. ولی یه چیزایی هم هست که در طول سالها به آدم رضایت عمیق‌تری میدن. آدم میتونه اینا رو توی بزرگسالی حس کنه و بهشون توجه کنه. ولی معمولاً بیشتر دنبال لذت‌های آنی میریم. دنبال چیزایی که سریع یه حس خوب بهمون بدن و همونا رو میگیریم. در حالی که این یه فرایند خیلی عمیق‌تره. یه جور کندوکاو درونی که از یه من از این خوشم میاد، از اون خوشم نمیاد سطحی فراتر میره. یه چیزی در مقیاس کلانتره. وقتی توی دهه 20، 30 یا 40 زندگیت هستی، باید واقعاً به خودت توجه کنی. ولی مشکل دنیای امروز اینه که بیشتر آدما اصلاً حواسشون به خودشون نیست. تو دیگه توی ذهن خودت نیستی. اون صداها رو نمیشنوی. دیگه نمیفهمی که چی رو دوست داری، چی برات لذت بخشه. چون همونطور که گفتم، کلی حواس پرتی دیگه دور و برت هست. و همیشه حواست به اینه که بقیه چی دوست دارن، نه خودت. درسته؟ چون توی شبکه‌های اجتماعی هستی. میبینی که بقیه چی دنبال میکنن، به چی علاقه دارن. به جای اینکه یه قدم بری عقب، خودت رو از این جریان بکشی بیرون و به این فکر کنی که واقعا این چیزا برای من جالبه؟ شاید اصلا نباشه. اندرو اینجا وارد میشه و میگه حرفی که تو میزنی خیلی عمیقه، چون میزان ناامیدی و استراب در واقع نشونه است که باید بهش توجه کنیم. اونا دارن بهت میگن که این مسیر مناسب تو نیست. داری وقت تو تلف میکنی. رابرت گرین هم میگه من همیشه به آدما میگم که خودآگاهی خیلی مهمه. اینکه بتونی اون صداهای درونیت رو بشنوی و بفهمی که چرا حس ناامیدی و ناراحتی داری. خیلی وقتا بدون فکر عمل میکنی. ولی وقتی بفهمی چرا از کارت بدت میاد، چرا از جایگاهت راضی نیستی، اون وقته که میتونی راه درست رو پیدا کنی. حتی توی دهه 30 زندگی هم میتونی برگردی به همون علایق دوران کودکی. ولی اگه ندونی که این احساسات از کجا میان، به هیچ دردی نمیخورن و چیزی ازشون یاد نمیگیریم. اینجا اندرو میگه پس به نظر میاد که یکی از هدفها اینه که آدم یه جور خودشناسی خالص و بدون تأثیرات بیرونی داشته باشه. منظورم همون شناخت واقعی از خودته. بدون اینکه تحت تأثیر بقیه باشی. چون وقتی بچه ای، همونطور که گفتی، قبل از بلوغ، هنوز اون پیچیدگی های ذهنی و اجتماعی شکل نگرفتن. و این نکته مهمیه. چون از دید من به عنوان یه متخصص علوم اعصاب که روی رشد مغز کار کرده، بلوغ بزرگترین تغییریه که مغز تو کل زندگی تجربه میکنه. هیچ شکی توش نیست. بعد از بلوغ همه چیز عوض میشه. چون یه سری روابط و تعاملات جدید وارد زندگیت میشن و نقش تو توی این روابط تغییر میکنه. خیلی در موردش صحبت نمیشه. ولی واقعاً مغز توی بلوغ دچار یه دگرگونی اساسی میشه. ما قبل و بعد از بلوغ آدمای کاملا متفاوتی هستیم. هورمون‌ها یه دفعه کل نگاهت به دنیا رو تغییر میدن. و این فقط مربوط به این نیست که خودت چطور دنیا رو میبینی. بلکه اینکه دنیا چطور به تو نگاه میکنه هم تغییر میکنه. نه فقط از نظر مسائل جنسی، بلکه از نظر انتظاراتی که ازت دارن. مسئولیت هایی که بهت واگذار میشه یا حتی چیزایی که قراره یاد بگیری. بلوغ در واقع سریع ترین مرحله پیری تو کل زندگیه. یعنی همون بچه هایی که تابستون میرن خونه و وقتی برمیگردن یهو ریش و سیبیل در میارن و همه چیز تغییر کرده. من خودم بلوغم دیر نبود ولی طولانی بود. ولی اون بچه هایی که یهو تغییر میکردن رو یادمه. همه یادشونه. و به نظرم قبل از بلوغ همونطور که گفتی دونه های اولیه علاقه یا مقاومت در برابر چیزا کاملا خالصن. اینا هنوز آلوده حرفا و انتظارات بقیه نشدن و فکر میکنم که برگشتن به اون حس وقتی که آدم بزرگ شده یه چالش جدیه. نمیدونم این چیزی که میگم به اون موضوعی که تو قبلا راجبش حرف زدی ربط داره یا نه. ولی تو یه بار از حقیقی و کاذب بودن تجربه های متعالی صحبت کردی. Real versus the false sublime. میشه یکم بیشتر توضیح بدی که تجربه متعالی اصلاً چیه؟ و فرق بین واقعی و کاذب بودنش چیه؟ به نظرم این دقیقاً به همون پیدا کردن اون حس ناب و اولیه مربوط میشه. یعنی اینکه چطور حسای اصیل رو بشناسیم و چطور بفهمیم که بعضی احساسات فقط یه جور حواس پرتی و گمراهی هستن. رابرت هم در جواب میگه راستش قبلا این ارتباط رو نساخته بودم. ولی این همون موضوعیه که دارم الان روش کتاب می نویسم. پس مرسی که این نکته رو گفتی. باید بیشتر روش فکر کنم. در واقع دارم یه کتاب در مورد تجربه متعالی می نویسم. Sublime. و کلی راه برای توضیحش دارم. معمولا دوست دارم از استعاره ها استفاده کنم. یه جورایی این طوریه. وقتی آدم توی یه جامعه زندگی می کنه، انگار توی یه دایره قرار داره. این دایره همون چارچوب فکری اون زمانه. یعنی چیزایی که قابل قبوله، رفتارهایی که جامعه ازت انتظار داره، مسیری که اجازه داری توی زندگی بری، چه ذهنی، چه فیزیکی. تمام قواعد و چارچوبهایی که جامعه تعیین کرده توی همین دایرن. پرانتز باز. ادامه این بحث که کتاب جدید آقای رابرت هست، و البته هنوزم داره می نویسه و تموم نشده رو تو اپیزود بعدی دنبال می کنیم. یه چیزی هم خودم اضافه کنم. بدا هست. همین الان تصمیم گرفتم. من خودم شخصا خیلی با این گفتگویی که این دو نفر انجام دادن همدلی دارم، به خاطر اینکه آنچه که در کودکی برام جذاب بود الان که برمیگردم به عقب و انتظاراتی که بعد از بلوغ و وقتی که بزرگتر شدم جامعه یا خانواده ازم داشتن باعث شد که خیلی فاصله بگیرم از اون هوشی که برتر بوده. یعنی چی؟ یعنی به فرض من که بچه بودم، الان که فکر میکنم 4, 5, 6, 7 سالگی، من فقط داشتم پشتک ملق میزدم. یعنی بدون اینکه کلاس ژیمناستیک برم تمام حرکات جانگولیری رو میتونستم انجام بدم. به آواز علاقه داشتم، کلن اجرا دوست داشتم. خب ولی از وقتی وارد دانشگاه شدم کم کم اصلا همه اینا کشته شد. یعنی الان فکر میکنم توی دبستان، راهنمایی، دبیرستان من تو چی خیلی خوب بودم، همیشه سرود، تواشی، همه اینا تکخون بودم، مجری بودم، جشن و مراسم رو برگزار میکردم، نقش اول تئاتر بودم و واقعا لذت میبردم. تو ورزش تنها کلاسی که با اعتماد به نفس کامل میدونستم بهترینم کلاس ورزش بود، با فاصله از بقیه. و میدونین وارد دانشگاه که شدم همه اینا جدا شد از زندگیم و هی رفتم دنبال این که خب من هم بعد علوم اجتماعی بخونم، خب بریم محقق بشیم. و همینجوری درس خوندم برای ادامه تحصیل که رفتم فهمیدم، تو دوران فوق لیسانسم فهمیدم که واقعا این مال من نیست، ولی اینجوری بودم نه بعد بخونی دیگه، حالا تمومش بکن، بعد دکترا حالا بخون تمومش کن. و وقتی برگشتم ایران اینجوری بودم که دیگه نمیخوام و شروع کردم تجربه کردن چیزایی که دوست داشتم. اتفاقی که افتاد این بود که باز تو این دوره هم خیلی هی به خودم شک میکردم. یعنی از همون اولین کلاسی که رفتم کلاس تئاتر بود، ولی نه تئاتر آخه چیکار کنیم، چجوری پول دراریم، بعدش هم که چی این همه زحمت بکشی بعد بری همه وسط دست بزنن، اصلا نه معنایی داره نه عمقی داره، میدونین؟ یا مثلا آرایشگری دوست داشتم، گفتم نه من برم آرایشگر شم نه اصلا این درست نیست. و خلاصه چیزایی هم که اتفاقا برام خوب بوده هی میرفتم کلاس و هی دوباره میکشیدم عقب. همه اینا رو گفتم که این نکته رو بگم که نظام ارزشیتون، اون چیزی که تو کودکیتون ساخته شده و بر اساس خانواده‌ای که توش بزرگ شدین، مدرسه‌ای که رفتین، ولی اون حسه درونیتون که به قول این رابرت گرین میگه یه چیزیه که شما رو جذب میکنه، خب اون اگه با اون نظام ارزشی شما در تعارض باشه کارتون خیلی سخت میشه. ولی من زهرا جلا اینو دارم بهتون میگم، بعد از 12-13 سال تقلا توی این فضا، همون اول اعتماد کنید و اون کاری که دوست دارین رو برین دنبالش و مطمئن باشین که انقدر یه فضای روانی براتون آزاد میشه که بعدش میتونین هم از طریقش پول در بیارین، هم حالتون خوب باشه، هم اعتبار، هر چیزی که براتون مهمه. خلاصه شک نکنین، برای دل خودتونم که شده اون کار انجام بدین. به فرض من همیشه میگفتم من رقص دوست دارم، ولی میگفتم رقص آخه چی، مثلا بریم برقصیم، معلم رقصشم، نه بابا نه اینا. ولی الان اینطوری هم که نه، رقص باعث میشه که من اصلا یه تجربه متعالی کنم، میدونین؟ یعنی خیلی کمک میکنه که حالم یه جوری خوب بشه که با هیچ چیه دیگه اونجوری حالم خوب نشه. بعد اون انرژی رو میرم صرف کاری میکنم که بعد انجام بدم. دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. خلاصه برین پیداش کنین و اعتماد کنین و بدونین که زندگی خیلی فرق میکنه وقتی که تو مسیر علایقتون حرکت میکنین، نه انتظارات جامعه و اینکه چه جوری تو چشم بقیه آدم جدی به حساب میایین. پرانتز بسته.
What you're talking about is, I think, very profound, is levels of frustration or anxiety are definite signals that you must pay attention to, that they're telling you this isn't a good direction for you, this is a waste of time for you. And in general, I tell people, self-awareness, being able to hear those voices, to understand that your frustration is telling you something, and sometimes you just act on it without understanding it. But understanding why you're frustrated, why you don't like your career, why you're not happy about where you're going, is the key to everything. It will open up, it will actually be able, even in your 30s, to return you to that childhood inclination. But if you can't listen to where those emotions come from, then they're useless. They're not teaching you anything.
رسیدیم به پایان اپیزود 13 جلاکست. رابرت گرین و اندرو هوبرمن به بررسی مفهوم هدف زندگی پرداختند و 5 نکته کلیدی رو مطرح کردند. 1. تعریف هدف. رابرت به ما یادآوری کرد که هدف زندگی نه تنها به موفقیت‌های مادی مربوط میشه، بلکه به رشد شخصی و رضایت درونی هم بستگی داره. اون تأکید کرد که هر فردی باید هدفهای خودش رو بشناسه و براشون تلاش کنه. 2. چالش‌ها و موانع. اندرو در این بخش به چالش‌هایی که ممکنه در مسیر یافتن هدف پیش بیاد اشاره کرد. اون گفت که مهمترین چیز اینه که نباید از این موانع ناامید بشیم و باید به جلو حرکت کنیم. 3. اهمیت خودآگاهی. یکی از نکات مهم که رابرت مطرح کرد اهمیت خودآگاهی بود. اون گفت که ما باید خودمون رو بهتر بشناسیم تا بتونیم اهداف واقعی و معناداری برای زندگیمون تعیین کنیم. 4. تجربه و یادگیری. هر دو مهمان به اهمیت تجربه و یادگیری از اشتباهات در مسیر پیدا کردن هدف اشاره کردند. اینکه چطور میتونیم از هر تجربه‌ای، چه مثبت و چه منفی، به نفع خودمون استفاده کنیم. 5. تأثیر محیط. همچنین رابرت به این نکته اشاره کرد که محیط اطراف ما میتونه تأثیر زیادی روی اهداف ما داشته باشه. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخورداتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست در پلتفرم هامی باش میتونین از جلاکست حمایت کنین. احسان مشتهدی در هماهنگی های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت صفحه جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو اندیشه هم برای ضبط این پادکست متشکرم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.